نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. درود و سلام و ارادتمون رو تقدیم می کنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش، و ابتدای برنامه رو مزین می کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به پیشگاه یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت برنامه زنده سراب وهابیت رو از این شبکه نورانی ملاحظه میکنید. خیلی خوشحال هستیم که باز هم خدا به ما توفیق داد امشب هم در خدمت شما هستیم، در مقابل دیدگان مهربان شما، عزیزانی که در گوشه و کنار ایران اسلامی همراه و همدل ما هستن، عزیزانی که در کشورهای دیگه در قاره‌های مختلف. ما توفیق داریم که همراهشون باشیم و بیننده شبکه جهانی ولایت باشن. قبول باشه این شبها روزها همچنان حال هوای شهرها و روستاها و کوچه ها و حسینی ها و خیابون های ما حال هوای عزاست، و معمولا دهه آخر ماه صفر هم ایام عزاداری وجود مقدس فنازنین سید الشهدا، و در پایان هم ایام رحلت جانگداز پیغمبر، شهادت امام مجتبی و شهادت آقا علی ابن مسترزا علیهم السلام برپا میشه، انشالله که قبول بشه. امشب توفیق داریم به مثل شبهای گذشته برنامه سراب وهابیت در خدمت دو کارشناس بزرگوار باشیم. البته قبل از اون عرض بکنم که راه ارتباطی ما از دو راه هست. اولا سامانه پیامک ما در اختیار شما هست که دوستان حتما زحمت میکشن زیرنویس هم میکنن سامانه پیامک رو، و انشالله بخشی از برنامه هم اختصاص خواهیم داد به تلفن‌های شما. البته امشب قدری برنامه ما یعنی نیم ساعتی با تأخیر آغاز شد به دلیل برنامه‌هایی که عزیزان طراحی کرده بودند تو تقدیم حضور شما شد، کمی ما دیرتر اومدیم خدمتتون. انشالله که برسیم همه مباحثمون رو امشب تقدیم حضور شما بکنیم. جناب حجت الاسلام و مسلمین حاجی روستایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و سرور محترم استاد عزیز جناب حجت الاسلام و مسلمین حاجی عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم، و امیدوارم امشب که برنامه ما رنگ و بوی دیگه داره،
بله،
و یک زائر تازه امام حسین در برنامه‌مون هست، بتونیم برنامه خیلی بهتری از گذشته تقدیم بینندگان عزیز بکنیم
ان شاء الله. به 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 کربلایی خیلی خیلی خوش آمدید آقای عباسی، سلام علیکم، قبول باشه ان شاء الله.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی عزیز و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی است ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین و عزاداری ها و عرض ارادت ها از همه شما عزیزان قبول باشه
ان شاء الله. حاجی عباسی، سفر کربلا چند روز طول کشید؟
حدود 10 روزی شد.
صحبه. خب ما ابتدا میخوایم حالا قبل از اینکه بریم وارد مباحث همیشگی خودمون بشیم در برنامه سراب وهابیت، از خاطرات شیرین شما در این سفر نورانی و ملکوتی بگید برامون، و اون مسیر نجف تا کربلا که شما توفیق پیدا کردید با پای پیاده رفتید، این رو بیشتر بگید، و میخوایم دوستان بیننده ما مشتاق‌تر بشن، اونهایی که رفتن بیشتر مشتاق بشن، اونایی هم که هنوز توفیق پیدا نکردن ان شاءالله به همین زودی ها نصیبشون بشه با مطالبی که شما بیان میکنید. بفرمایید.
خواهش میکنم. حقیقت مطلب اینه که من خودم مطالب دیگری در ذهنم بود، ولی اون چیزی که دیدم یا یعنی شنیدم که بود مانند دیدن، و حقیقتا مبهوت عظمت ابوعبدالله حسین بودم در این سفر. خب اونی که من سفرهای زیادی الحمدلله توفیق دادن امام حسین علیه السلام مشرف شدم، ایام مناسبت های مختلف، حالا شبهای قدر، عرفه، روز عاشورا، حتی مناسبت های مختلف بودم، اما حقیقتا هیچ کدوم قابل مقایسه با ایام اربعین امام حسین علیه السلام نیست، یعنی اون کرامتی که مشاهده میشه در همه این سفر. سفر از نظر سختی سفر فوق‌العاده سخت، اما از نظر شیرینی فوق‌العاده شیرین. یعنی اون در این سفر علاوه بر این که انسان اون قربت اهل بیت در اون دوران رو ملاحظه میکنه، لمس میکنه،
بخشش رو
خیلی، یعنی دیگه حالا واقعا قطره ای از اون مقدار قربتی که وجود داشته، یعنی حالا همین مقدار که آدم این مقدار رو حالا ما با نمیدونم کفش روی آسفالت با اون احترام و عزتی که برای ما قائل میشن کسانی که موکب دارن در طول مسیر، نه تازیانه هست، نه اسارتی هست، نه غمی در کنار این غم فقدانی و عزاداری و نه اون تاریکی و اون وحشت در بیابان و مشکلات خار بیابان و خار مغیلان و اینها، اینا هیچ کدوم نیست. اون قطره ای رو از این طرف آدم احساس میکنه، لاغر به اندازه ذره ای هم نوا و هم مسیر بشه با کاروان اسرای کربلا و از زینب سلام الله علیها، حضرت لقیه سلام الله علیها، و از اون طرف هم اون کرامت اهل بیت و معجزه کرامت امام حسین علیه السلام که تعبیر خیلی زیبایی بود از جانب یکی از عزیزان، و اون این که تجلی ولایت و تجلی دوران پس از ظهور هست در این دوره. یعنی اگر بخوان یه قطر از دوران پس از ظهور رو به ما نشان بدن، پیاده روی نجف به کربلا رو به ما نشون میدن که در اونجا همه آدم هایی که آمده اند فقط و فقط کارهاشون رو دارن برای خدا انجام میدن، قضا دادن برای خداست، قضا خوردن برای خداست، راه رفتن برای خداست، نمیدونم شانه کسی رو باسازه، همه برای خداست، یعنی همه امور برای خدا. و اون عظمت که میلیون ها نفر اونطور با اون عشق با اون ارادت، جناب اسماعیلی واقعا برای خود من جالب بود، شب مثلا در موکب استراحت میکردیم، حالا بالاخره خانواده و دیگرانی همراه بودن، در موکب استراحت میکردیم، من گاهی پشت پنجره میامدم دو نیمه شب میدیدم این جمعیت، سیل جمعیت داره میره، چهار نیمه شب داره میره، پنج صبح داره میره، یعنی تنها موقعی که شما خلوت پیدا میکردین مسیر روی مدار خلوت میشد خروجی موقع نماز بود، نماز ظهر عصر میشد، با به محض اینکه موکبه ها اذان میدادن توقف جمعیت بودش برای نماز، نمازهای جماعت، و واقعا میلیون نفر در این مسیر داشتن نماز جماعت میخوندن موقع نماز، اما بقیه موقع ها توقفی وجود نداشت. من به یکی از آقایون گفتم دقیقا من احساسم اینه که کنار رودخونه یه به اصطلاح حالا قطره آب نگین، بگین یه برگ درخت افتاده داخل رودخونه، داره با یه رودخونه میره، این برگ درخت رو برداری بذاری کنار رودخونه اتفاق نمیفته، داخل رودخونه باشه اتفاق نمیفته. حضور من به شخصه میدیدم که واقعا یه قطره است توی یه دریا، من کنار میام وای میستم، این جمعیت سیل خروشان داره میره، داخل جمعیت هم باشم داره میره، واقعا اون کرامت عجیب، صحنه های بسیار عجیبی. یعنی من خیلی تأسف خوردم که دوربین نبرده بودم که یه جاهایی واقعا لازم بود آدم بعضی از تصویرها رو، من مثلا بعضی از عباراتی که روی پرده ها جایی نوشته بودن، بعضی از کلماتی که افراد بزنم، یه آقای عربی از یکی از این موکب ها من میدم پشت بلنگو داره به عربی التباس میکنه، میگه ای زائر برای چی وای نمیسی استراحت کنی، برای چی وای نمیسی ما پذیرایید بکنی، تو رو خدا وایست ما پذیرایید بکنی. گاهی این بچه های کوچک میمدن با التماس با زور تو رو خدا بیاین وایستین استراحت بکنید، و افرادی که توانی واقعا توانی ندارن، توان جدی علی الظاهر نداشتن، مثلا یه آقای خود 50 ساله که هر دو پا قطع بود، حالا نمیدونم یا مادرزاد یا در عملیات تروریستی یا غیره، این وسط جاده نشسته بود با این دو پای قطع، با دستهاش یک سینی خورما رو روی سر نگه داشته بود، شد روی سر سنگینی سینی خورما، و با یه حالت التماس میکرد به ظاهرها که از این خورماها بردارین به استفاده بکنین، به این اندازه به اصطلاح بخواد بیاد و سهیم بشه و بچه های کوچک، دختر بچه ها و پسر بچه های چه ایرانی چه عربی. تصویرم
تلویزیونشون داد آقای عباسی عزیز، شخصی اومده بود وسط خیابون دراز کشیده بود، یعنی خودش رو یه جورایی سپر پای مردم کرده بود، یعنی جلوی مردم دراز کشیده بود و التماسشون میکرد یه جورایی، یعنی با این زبان با این گفتار میخواست مردم رو دعوت بکنه. واقعا صحنه ها صحنه های خیلی عجیبی است که انشالله باز هم نصیب شما بشه آقای عباسی عزیز.
انشالله نصیب، و من دعای ویژه‌ام برای همه بینندگان عزیزمون این بود که انشالله سال دیگه روزی همه ما و همه بینندگان، یعنی این عظمت شیعه و این ابهت شیعه که ما حالا حرف کاری خودمون رو هم بزنیم، این همه وهابیت تلاش کردش زیارت قبور و سفر برای زیارت قبور رو کاری که ابن تیمیه کرد کم رنگ بکنه و امسال بنابر خود گفته ها بیش از سال دیگه دو برابر شاید حتی سال گذشته این جمعیت، موج جمعیت آمد و شرکت کرد و با این عشق و علاقه از 10 روز 15 روز قبل آمدن همه از کشورهای مختلف. جالبه، من از سعودی افراد دیدم، از مالی افراد دیدم، کشورهای مختلف آفریقا، کشورهای آسیای میانه،
از واتیکان اومده،
بله، از جاهای مختلف. و این واقعا مفقود کننده بود که وجه اشتراک همه شیعیان عالم مراسم پیاده روی
اربعین
و
عزاداری اربعین،
هدف یه چیز با اون هم سید الشهدا، و الان بعد از 400 سال اینطور مردم بیان و مشارکت بکنن و به اصطلاح همراهی در عزاداری به این شکل داشته باشن، انشالله همه بیننده از اون نگذارید یک روز به اربعین، دو روز به اربعین. حسرتی که من سال گذشته شب اربعین تو برنامه سراب وهابیت خوردم، حالا شاید همونم امام حسین نگاه کرد به دلمون ما رو امسال بود، نگذاریم نزدیک نزدیک بشه. واقعا یک عزم و اراده، اگر کسی میخواد اون عظمت و کرامت امام حسین رو ببینه و اگر کسی میخواد یک قدمی که قدم مؤثره در دوران غیبت انشاءالله برای ظهور، که دعای همه اونایی که پیادم میرفتن این بود که اللهم عجل لولی کلفرد.
بسیار خوب، تا کور شود هر آن که نتواند دید آقای عباسی عزیز، و مطمئنن کور شدن اونایی که همیشه تو بوق میکردن تو شبکه های ماهواری مختلف سعی میکردن شروع بکنن، فهم کنم تو این ایام اصلا ساکت شدن، دیگه حرفی برای گفتن نداشتن با این سیل جمعیت. انشالله که خدا نصیب همه شما عزیزان بیننده کنه به حق این شبها، به حق این روزهایی که در پیش رو داریم، زیارت با معرفت امام حسین علیه السلام. اگرم زیارت رفتید، ولی زیارت اربعین یه چیز دیگه است، انشالله نصیبتون بشه. خب خیلی متشکرم آقای عباسی عزیز، ما انشالله در خدمتتون هستیم و مباحث را هم از زبان شما خواهیم شنید. این هم حسن مطلعی بود از سفر جناب استاد عباسی به کربلای معلا. اما جناب استاد روستایی، ما در برنامه‌های گذشته سراب وهابیت هر دفعه خلاصه پرده ای از ناصبی بودن ابن تیمیه بر می داشتیم و یکی از مباحثی و شبهاتی که مطرح شده حضرت عالی پاسخ می فرمودید. امشب می خواهیم بریم سراغ یکی از آیاتی که در شأن و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده و اون هم آیه تطهیر است، و اینجا هم باز ابن تیمیه حرانی ناصبی بودن خودش رو ثابت میکنه. و حالا ایرادایی که بی اساس و پوچ هست نسبت به این آیه شریفه بیان میکنه، من ابتدا میخوام اصلا این سوال رو بپرسم، این آیه که خب حتما دوستان بیننده هم حفظ هستن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این نام اهل بیتی که در این آیه اومده آیا تفاوتی داره با نامهای دیگر و عبارات دیگری از جمله مثلا همین واژه اهل بیت در آیات دیگر، این تفاوتی در اینجا هست یا خیر؟
ببینید عرض کنم که حالا من یه خوردم که سالت دارم، صدام
سلامتی بشه،
این ایامی که اساتید بزرگوار نبودن یه خورده فشار کاریم هم سنگین بود، جای دیگه هم تدریسش میکنم، صدام هم گرفته، انشاءالله که بینندگان عزیز به بزرگواری خودشون ببخشن بر ما. عرض کنم ببینید جناب اسماعیلی، اصلا کلن واژه اهل بیت به اهل خانه میگن، اطلاق میشه، منتها در فرهنگ قرآن هر جا خداوند اهل بیت نبوت رو میخواد اراده بکنه میاد و با یک جور خاص این رو به کار میبره، یعنی واژه اهل البیت به کار میبره. به عنوان نمونه ما یک در این آیه هست که شما میبینید قبل از این آیه وقتی خداوند میاد صحبت میکنه فیرامون زنان پیامبر و راجب خانه های پیامبر، میاد عبارت بیوت رو به کار میبره. اگر مانیتور بندر نمایش دادن دوستان ببینید ابتدای همین آیه
بله.
میگه و قرن فی بیوت کن.
چه سوره ایست؟
همون سوره احزاب آیه 33
بله.
آیه تطهیر تو همین بله. سوره است
بله.
در همین آیه است این ادامه آیه اول آیه وقتی میخواد راجب خانه های همسران صحبت بکنه واژه بیوت رو به کار میبره. در خانه هاتون باید بنشینید، برای غیر از نیاز و غیر از احتیاج نباید بیرون بیایید. اما یه خط پایین تر لسان خداوند میشه اهل البیت، فرق میکنه دیگه، بیوت به کار نمیبره. یا مثلا در جای دیگر قرآن وقتی خداوند تبارک و تعالی اهل بیت حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو میخواد مخاطب قرار بده و درود خودش رو بر اونها بفرسته، میگه اهل البیت، سلام خدا بر شما، رحمت خدا بر شما، اهل البیت، یعنی اهل بیت وحی اینجا قطعا مد نظر هست. وگرنه شما ببینید ما مثلا جایی نداریم که خداوند در مورد یه نبی مثل حضرت نوح گفته باشه مثلا اهل البیت و هم اون همسرش که خیانتکار بوده و هم پسر خطاکارش رو خطا قرار داده باشه، اینجوری نیست. ما هر جا که خداوند در بیان فضیلته، ببینید در این آیه در بیان فضیلت و پاکیه، اونجا هم در بیان فضیلته، قطعا یه اهل البیت خاص مد نظره، چون ببینید قائل خداست. اونجا خدا میخواد درود بفرسته و اینجا هم میخواد یک پاکی و یک دوری از رجسی رو و دوری از هر گونه پلیدی رو بیان بکنه. طبیعتا باید یک افراد خاصی باشن، به خاطر اینی که ما قطعا این رو میدانیم شیعه و سنی بر این اتفاق دارن که بالاخره حتی بین همسران انبیا افرادی بودن که مثبت نبودن، که دو نمونش رو قرآن به صراحت تمام در سوره تحریم آیه 10 مثال میزنه، همسر از لوط، همسر از نوح، و یا حتی در مورد همسران پیامبر اسلام هم در سوره تحریم آیه 3 تا 5 که میاد راجع به اون راز پیامبر صحبت میکنه، صحبت از توسعه میکنه، عسى ربهم ان طلقكن، نمیدونم اگر خداوند امید است که اگر پیامبر شما رو طلاق بده مثلا بهتر از شما بده، یا مثلا قبلش میاد میگه که و انتظاهرتا علیه، اگر شما توسعه بکنید شما دو نفر، که بعد در صحیح بخاری دیگر کتب آمده که مصداقی دو نفر کی بودن. طبیعتا خب ما میدانیم بالاخره بین زنان پیامبر همچه افرادی وجود دارن، زنان انبیا کلن من جمله پیامبر آخر زمان
که توی آیات قرآن هم هست، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح امرأة لوط،
بله بله همین آیه 10 سوره تحریم که خدمتتون عرض کردم. لذا طبیعتا اینجا وقتی این اهل البیت رو میذاریم کنار اهل البیتی که در مورد زنان همسر زن عزم خام حضرت ابراهیم آمده و خانواده حضرت ابراهیم، میفهمیم که این دوتا اهل البیت از یک جنسه. میریم سراغ این میگردیم، اونجا سلام و درود خداست، اینجا بحث دوری از گناه و پلیدیه. خب اینا رو که میذاریم کنار هم میبینیم اینا که اهل بیت خاصی باید مد نظر باشه. بنابراین اون اهل بیت عامی که بین عرف مردم وجود داره قطعا نیست. علاوه بر این که عرض کردم در این سوره حتی نگاه کنید در همین آیه ابتدا میگه و قرن فی بیوت کن، نه این ابتداش، بعد در آیه بعدی هم میگه و ذکر ما یتلا فی بیوت کن، نه دوباره میخواد ببینید یه بیوت کن نه اینجا
درسته.
یه بیوت کن نه بعدش دوباره میخواد راجع به برگردن صحبت رو به خانه های همسران و پیامبر واژه بیوت رو به کار میبره. بنابراین این جنس اهل بیت یعنی اهل بیت خاص.
بسیار خوب، حالا باز میخواید اون شبهه‌ای که ابن تیمیه وارد کرده این رو الان بیان بفرمایید یا بگید؟
مانعی نداره. ببینید آقای ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه در جلد 4 همین کتابی که ما مکرر نمایش دادیم، میاد در صفحه 21 به آیه تطهیر میپردازه، میگه اما آیت طهاره فلیس فیها اخبار به طهارت اهل البیت. اصلا که انه واژه مثلا تطهیر در این آیه نیست، میگه خداوند نیومده خبر بده که اهل البیت پاکن، نیومده بگه پلیدی و گناه و این از اینا دوره. انما فیهم الامر لهم بما یوجب سهارتهم و ذهاب رئیسهم. خدا داره دستور میده پاک باشید، نگفته پاکن. من نمیدونم این پاک باشیدشو از کجاش در آورده. آیه صاف داره میگه انما یرید، و بابا خدا اراده کرده که رئیس و پلیدی رو از شما ببره، خدا اراده کرده. نگفته اگه اونجوری بود خب میگفت چی؟ میگفت آقا مثلا تهرو کاری نداشت اینجوری بگه، یا مثلا نمیدونم از گناهان دوری کنید، چون که خیلی جاهای قرآن ما داریم. خب اونجوری میگفت، اما میگه نه خیر آقا در اینجا اینجوری اومده. بعدم ابن تیمیه حرانی خیلی قشنگ، یعنی با خیلی مکر و حیله و نفاق میاد میگه که قوله تعالی ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطهرکم. خدا اراده نکرده که بر شما حرجی باشه، خدا اراده کرده پاک باشید. میگه ببین این یریدو با این یریدو هیچ فرقی نمیکنه، خب عوام فریبی میکنه. یا مثلا یرید الله لیبین لکم، خدا اراده کرده بر شما بیان بکنه، شما رو هدایت بکنه. یا مثلا پایین‌تر و چیزای دیگه. بعد میاد تحلیل میکنه میگه فل اراده هنا متضمنتون للامر والمحبه والرضا. این اراده‌ای که در اینجا اومده، یعنی چه اراده‌ای که اینجاست، چه این اراده چه اون اراده، این سه تا اراده، این در برگیرنده اینه که خدا داره امر میکنه که شما باید پاک باشید، نمیدونم محبت داشته باشید، رضا داشته باشید. و لیست هی المشیئه المستلزمه لوقوع المراد. میگه این چیز خاصی و خدا نخواسته که مثلا بگه آقا من یه مطلب خاصی رو دارم بعد حتما بعدم واقع بشه. نه، یه مشیت خاصی رو اراده نکرده. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ قَدْ تَحَرَّ كُلُّ مَنْ أَرَادَ اللَّهَ طَهَارَتَهُ. میگه اگه اینجوری باشه، اگه این اراده یه اراده خاصی باشه، پس جاهای دیگه هم که یرید اومده لازمش اینه که اونا هم همش این باشه که خدا اراده بکنه که هر کسی که اراده کرده پاک باشه، اینا همه معصوم باشن. میگه لازمش اینه. خب این حرف ابن تیمیه. البته در صفحات بعدن مطالبی دیگری داره که حالا اون در ادامه برنامه خواهیم پرداخت. تو این صفحه میاد میگه آقا این یریدو با اون یریدو هیچ فرقی نمیکنه. من از دوستان اوضاع فرمان یه خواهش دارم، خواهش دارم که این رو دوباره نمایش بدن تا بینندگان ما ببینن، از نظر ظاهر، حتی فقط از نظر ظاهر، حالا از نظر معنا و چیزهای دیگه من وارد خواهم شد توضیح میدم آیا این یریدو با اون یریدوها فرق نمیکنه. دوستان نمایش بدن تصویر رو. ببینید اینجا اومده ان نما یریدو، این نما داره
چه ادات حصره. بله. این است و جز این
آفرین. نیست، یعنی فقط همین یه اراده خاصه. ببین اینجا ما یوریدو اراده نکرده، لاکن یوریدو، نمیدونم یوریدو الله، ادات حصر نداره اینجا. ببین اینجا این نما داره، ببینید این این نماست. ابن تیمیه دقیقا این شبکه های وهابی که مثلا یه مطلبی هاشو بگرسن، من خاطرم از یه کلیپ میدیدم، بعد اون بیننده زنگ زد به اون چیزی که به اصطلاح خودشو کارشناس معرفی میکنه، گفت بابا در سایت مثلا فتاوای لجنه دائم سعودی آمده که گوشتی رو که شیعیان سر ببرن نمیشه خورد، چون اینا نجسن، چون اینا نمیدونم کافرن. بعد گفت که یواش دست شورد بغل لپتاپ، این کابل پی جی ام رو کشید، اینو قطعش کرد. بعد گفت که نه همچین چیزی نیست، فتوا جلوی من هست. بعد یه بیننده خوش‌ذوقی بلند شده بود کاری کرده بود، من اتفاقا توی موبایلی دیدم این رو، توی موبایل یه بیننده دیدم، گفت ببین این کلیپو دیدی تا الان؟ گفتم چه، اتفاقا ندیده بودم هم تا اون لحظه، من اینو ندیده بودم. نشون داد، دیدم یه بیننده خوش‌ذوق برداشته قشنگ اون عکس اون سایتو که این عبارت توش هست، یعنی اون تماس گیرنده حق داره، درست داره میگه، اما این داره دروغ میگه، میگه نخیر عبارت جلو من هیچی توش نیست. اون عکس اون سایت رو آورده، همین که این میگه نخیر این جلوی منه همچی چیزی توش ننوشته، آروم آروم این صفحه میاد بالا و دروغش نمایش داده میشه، زیرش خط میکشن. خب ابن تیمیه هم بالاخره پیروانش مثل خودش هم دیگه، آیه داره داد میزنه، به قول معروف اول آیه انما اومده، میگه هیچ فرقی نمیکنه. بابا وقتی اینجا حصر اومده، یعنی فقط خدا اراده کرده که این اهل این بیت رو رجس و پلیدی رو ازشون ببره، فقط از اینا. ببینید جناب اسماعیلی، ما طبیعتاً از رتالی مستحضر هستیم، بالاخره از اونجایی که طلبه هستیم میدونید ما یه بحثی داریم، اراده تشریعی یا اراده تکوینی. اراده تشریعی یعنی قانون گذاری برای همه است. خدا میگه آقا هیچکی مشرک نشه، هیچکی دروغ نگه. خدا اراده کرده مردم دروغ نگن مثلا، یعنی آقا چی؟ یعنی آقا من دارم دستور میدم که دروغ نگیدیم، مال همه است. اما وقتی ما اومدیم اینو حصرش کردیم، گفتیم فقط این اراده مال یه افراد خاصه. آیا این با تشریع و قانون گذاری عمومی سازگاره؟ طبیعتاً سازگار نیست. اگر ما قانون گذاری عمومی بخوایم بکنیم دیگه حصر برای چی؟ خب خیلی شفاف مثل بقیه آیات قرآن، مثل همین آیاتی که این آقا مثلا مثال زد، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا اراده نکرده شما به سختی بیفتید، یا مثلا خدا اراده کرده لیبین لکم و یهدیکم، خدا اراده کرده برای شما بیان بکنه و یهدیکم سنن الذین من قبلکم که بالاخره چیزهای قبلی ها رو به شما نشون بده، یا والله یرید ان یتوب علیکم، خدا اراده کرده شما توبه کنید، خدا اراده کرده به شما تخفیف بده و امثال اینها. خب این چیز عمومیه، این دیگه نیاز به حصر نداره. ولی وقتی میاد توی آیه مطلبی حصر میشه، این نشون دهنده اینه که این مطلب به افراد خاصی مد نظره و طبیعتاً این اراده دیگه تشریعی و عمومی نیست، بلکه یک اراده تکوینیه و نسبت به افراد خاص. این نکته اول. اما نکته دوم، ببینید از سیاق روایات متعدد و روایات بسیار زیادی که در این مسئله رسیده، این فهمیده میشه که آیه در مقام مدح و ستایش اهل بیت. فهم علمای اهل سنت هم از این آیه همین بوده، اکثریت علمای اهل سنت فهمشون بوده که خدا میخواد اهل بیت رو چکار کنه؟ مدح بکنه. و اصلا خود این روایت رو هم که میخونیم میبینیم همینطوره، چون قسمت های مختلف این اتفاق افتاده. حتی تو بعضی روایت داریم 6 ماه یا 7 ماه پیامبر این آیه رو در خونه امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره قرائت میکردن و این واژه رو میگفتن. در منابع متعددی این رو داریم. خب این یعنی چی؟ وقتی من 7 ماه بیام بگم خدا اراده کرده مثلا شما پاک باشی، خب یعنی دارم مدحت میکنم. خب این حالا این مدح و ستایش با اراده تشریعی سازگاری یا با اراده تکوینی؟ اراده تشریعی و قانون گذاری کلی مال همه است، ربطی به کسی نداره. مثل اینکه من مثلا بیام هر روز به شخصی بگم مشرک نشی، مشرک نشی، مشرک نشی، بعد بگم میخوام مدحت بکنم، چه ربطی داره؟ آقا این نباید مشرک بشه، در مورد همه است. خب حالا اینم که مثلا بیام بگم گناه نکنی، گناه نکنی، گناه نکنی، این مدحه؟ این مدح نیست که. وقتی میاد میگه آقا خدا اراده کرده تو پاک باشی، اونم نه یک روز، نه دو روز، 6 الی 7 ماه، میدونم این مدحه. این مدح هم با اراده تشریعی سازگار نیست. و نکته دیگه من خیلی سریع بگم، چون هم صدام یاری نمی کنم وقت جناب آقای عباسی عزیز رو دارم میگیرم. ببینید ما در روایت متعدد داریم که حالا در ادامه برنامه خواهیم خواند، که همسران حضرت امهات المؤمنین اصرار فراوان دارن که وارد این جرگه بشن. این زهره یا رسول الله ما هم هستیم
از جمله حدیث کسا.
بله از جمله حدیث کسا. خب اگر این کلی باشه، مال همه باشه، چه معنایی برای این اصرار وجود داره؟ برای چی اصرار بکنن؟ خب این معلومه یه فضیلت خاصه، یه مدرسه داشته خاصه برای یه فرد خاص، لذا اینو اصرار میکنن. یا چه معنا داره رسول خدا یه عده رو بیرون کنه بگه شما نیستید؟ کما اینکه روایتی در این زمینه وجود داره. و بالاخره آخرین نکته رو عرض بکنم، ما در روایاتی داریم که این مسئله بعد از دعای پیامبر بوده، یعنی این آیه بعد از اینی که پیامبر دعا کردن نازل شده. خب این مسئله در کتاب تفسیر قرآن العظیم آقای ابن کثیر آمده، البته در تفاسیر دیگر هم آمده، ایشون هم نقل کرده. من ایشون رو انتخاب کردم چون مورد قبول آقایون وهابی، مورد احترام وهابی است. تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر دمشقی جلد 11،
شاگرد ابن تیمیه.
بله بله جلد 11، اینم صفحه دوم چاپ این کتاب هست، چاپ اول و انتشارات رو آورده در جلد 11 صفحه 157. یکی روایت رو میاره به نقل از آقای طبری ذیل آیات 32 تا 34 سوره احزاب روایت رو میاره. این از حضرت ام سلمه سلام الله علیها است که ایشون میگه در خونه من این آیه نازل شده. بعد ماجرا رو میاد نقل میکنه، میگه رسول خدا اومدن تو خونه من، گفتن لا تأذنی لأحد، هیچ کسی اجازه نده بیاد پیش من.
درست.
میگه حضرت زهرا اومد، من دیدم نمیتونم جلو حضرت رو بگیرم پیش خودم، گفتم ایشون صدیقه طاهره است، من چرا مانع ایشون بشم؟ طبیعتا ایشون از خصیصین پیامبر هست، من نتونستم. امام حسن اومد، گفتم خب این که میخواد بره پیش مادرش و جدش. امام حسین اومد همینطور. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه اومد، نتونستم. گفتم این نفس پیغمبر چجوری بخوام جلوی ایشونو بگیرم؟ فاجتمعوا، همشون جمع شدن. فجللهم رسول الله بکساء کان علیه، اون عبایی که رسول خدا رو شونشون بود، فجللهم، همه رو با این پوشوند. سپس اینطور فرمود، ها اولای اهل بیتی، خدا اینا اهل بیت منن، فذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خودش دعا میکنه رجس رو از اینا دور کن و اینها رو پاک بگردن. فنزل فنزلت هذه آیه، این آیه نازل شد، هین اجتمعوا علی البساط، همون موقعی که اینا روی اون بالاخره فرش نشسته بودن و این عبا بر روی اینها بود. و بعد به رسول خدا گفتم و انا قالت فوالله ما انا، تو نیستی، انک الی خیر، تو خوبی ولی تو جز اینها نیستی. خب ببینید وقتی این آیه بعد از دعای پیامبر نازل میشه، خب یعنی چی؟ آیا این ربطی به اراده تشریعی داره؟ اراده تشریعی که نیاز به دعا نداره، خدا مثل این همه آیات قرآن که دستور داده، خب دستور میده، نیاز نداره که دعا کنیم بعد چیزی بیاد داده که مولا همه هست، بعدم بگه هیچ کی رو نده، فقط اینا رو اجازه بده. بنابراین این که ابن تیمیه میاد میگه نه آقا این هیچ فرقی نمیکنه، قطعا فرق میکنه، منتها فرقش توی کفر و عدم کفر ابن تیمیه است، تو ناصح بودن ابن تیمیه.
و اینم جالبه که عزیزان بیننده توجه داشته باشن، این روایتی که شما نشون دادید ابن کثیر نقل میکنه، این خودش خیلی مهم هست. با همه اصفاد که دشمنی که داره، باز هم اصفاد که این رو انکار نمیکنه. پس این تا اینجا مشخص شد که در واقع این آیه با آیات دیگر فرق میکنه، این اراده ای که خداوند متعال فرمودن و این که حالا آیا ازواج پیغمبر هم با اهل بیت فرق میکنن یا نه، این رو بیشتر انشاءالله از زبان جناب استاد عباسی خواهیم شنید. متا یک فاصله کوتاه رو بگیریم ببینیم که دوستان هم متا فرمان چه میان برنامه رو آماده کردن، برمیگردیم.
امیر المؤمنین هیدر علی ساقی کوثر، به امر حضرت داوود شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یکدم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الان لحد علی بودم، به جان و دل گله روز تو میبودم، به جان و دل گله روز تو میبودم.
مدد یا حیدر، 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 مدد یا توی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیر المؤمنین است. انشالله زیر سایه مرتضی علی باشید. عزیزان بیننده در هر کجا که هستید زندگیتون سرشار از نور و معنویت باشه. برنامه زنده سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و موضوع صحبت ما امشب آیه نورانی و با فضیلت تطهیر هست که شبهاتی که ابن تیمیه وارد میکنه داریم پاسخ میدیم. جناب استاد عباسی، آیه روسایی عزیز توضیحات خیلی خوب و جامعی رو فرمودن، متها یه سوال اینجا مطرح میشه که شاید الان همین سوال هم در ذهن عزیزان بیننده هم شکل گرفته باشه و میخوان ببینن این واژه ازواج، واژه همسران با اهل بیت فرق میکنه، چون ایشون اومدن وقت که توضیح دادن حالا یک بخشی رو هم بهش اشاره کردن، اما میخوام شما بیشتر بازش بکنید.
بر خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض بکنم، ما نمیخوایم بگیم که نظر خودمون رو القا بکنیم، بگیم آقا این نظر باید باشه و این مطلب باید باشه. ما مراجعه میکنیم به منابع خود برادران اهل سنت، اون چه که اونها آوردن. و البته شما درست فرمودید، ما داریم به آیه تطهیر اشاره میکنیم، منتها بحثمون رو گم نکنیم و اون این که اصل بحث ما در ناسبی بودن ابن تیمیه است و مواردی که ما داریم در ضمن این بیان میکنیم در از دیدگاه شیعه و از دیدگاه بسیاری از اهل سنت کاملا متقن و روشنه. و اگر ما داریم بیان میکنیم نه به عنوان که حالا پاسخ به شبهه کسی مثل ابن تیمیه میدیم، نه، میخواییم روشن کنیم و واضح بکنیم، چون
ثابت بکنیم
ناسبی بودن رو. چون یکی از بینندگان عزیز میگفتش که خب مثلا اون جلسه گذشته بودی که من دوست داشتم، میگفتش که اگر ناسبی مثلا محمد عبدالله چرا اسم بچه‌ش رو گذاشته مثلا اسم اهل بیت. اصلا ما وقتی توی این برنامه میایم تبیین میکنیم، میخواییم نصاب نسب رو از پشت نفاق بیرون بیاریم، چون قرار نیستش که یه ناسبی فریاد بزنه من ناسب. اون که خیلی خوبه، اگر یه ناسبی اومد فریاد زد من ناسبیان، تکلیف همه روشنه.
ویژگی منافق هم در همینه.
بله، ویژگی منافق در همینه که روشن صحبت نمیکنه. نسب هم اگر دارد، نسب رو در پشت نفاق داره پنهان میکنه. ولی اگر روشن بیاد بگه من ناسبی هستم، که دیگه اصلا گیری نداریم، که حرفی نداریم، که خیلی همه شیعه سنی همین فهم آقا ناسبیه، ناسبی هم از دین پیامبر خارج، دشمن اسلام هستش. لذا این رو داریم بیان میکنیم. من این نکته رو عرض بکنم در رابطه با ازواج در بسیاری از منابع اهل سنت. اگر کسی منصفانه مراجعه بکنه میبینه که ازواج رو با اهل بیت کاملا متفاوت دونستن و جدا دونستن. به ادله دیگه‌ش هم نمیخوام من وارد بشم، خود این مسئله که مثلا ارث همسر با ارث مثلا دیگران متفاوت هستش، با ارث فرزندان و غیر متفاوت هست، و یا بحث بعد از طلاق و نامحرمی و اینا که غیره که اتفاق میفته، موارد دیگه که پیش میاد، اینا فراوان این مسئله وجود داره. اما میخوام به چند تا منبع اهل سنتی اشاره بکنم. اولین کتاب معرفت الصحابه ابی نعیم اصفهانی هستش در جلد ششم این کتاب، در جلد ششم این کتاب، این هم صفحه اول، دارالوطن للنش الریاض المملکت العربیت و سعودیه، این کتاب به چاپ رسیده. چاپ اول هم سال 1400، چاپ اول هست سال 1419 هجری قمری. این در این کتاب، در این کتاب ببینید روایت رو آورده، روایت 74 18 در صفحه از خدمتتون 3222 3222 از جلد ششم در این روایت میاد نقل میکنه. روایت از ام سلمه هستش. وقتی روایت رو در ذیل آیه نقل میکنه میگه قالت ام سلمه گفت قلت یا رسول الله الست من اهل البیت، آیا من از اهل بیت هستم؟ میگه من دم در وایساده بودم خونه ام سلمه اتفاق میفته. اگر کسی قراره در این کسا قرار بگیره، اگر کسی قراره جز اهل بیت قرار بگیره غیر از آن خمسه طیبه، باید ام سلمه باشه که طبیعی است داخل این منزل همسر پیامبرم هست، دم درم ایستاده، شاهد و ناظرم هست، هیچ مشکلی وجود نداره. پیامبر
میگه تو هم
بیا، زنان شایسته هم هست. حضرت فهمودن، ببینید حضرت میخواد جایگاه رو مشخص بکنه. مسئله جناب ام سلمه نیست، ام سلمه از زنان شایسته در این خانه هم هست، همسر پیامبر هم هست، جایگاه رو میخواد بیان بکنه. انک الی خیر، مسیرت مسیر خوبیه، آدم خوبی هستی. انک من ازواج النبی، تو از همسران پیامبری. از همسران پیامبری یعنی از اهل بیت نیستی، چون گفت الستو من اهل البیت یا رسول الله، آیا من از اهل بیت هستم؟ انک من ازواج النبی، تو از همسران پیامبری، یعنی از اهل بیت نیستی. قالت و رسول الله فی البیت و علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله عنهم، پیامبر بود، از زهرا سلام الله علیها، امام حسین و امام حسن سلام الله علیهم و از زهرا سلام الله علیها، اینها بودن و اهل بیت اینها هستن. انک من ازواج النبی، تو از همسرای که، پس همسر ازواج با اهل بیت متفاوته. از این حرفهای عامیانه و عوام فریبی هم هی نیان بشینن بر خودشون بزنن بدون سند علمی. بله اهل بیت دیگه، همسران پیامبر اهل بیت هم. اهل بیت یعنی اونی که تو این بیته عزیز من. این حرفا حرفای عامیانه،
شما فرمودید اگر قرار بشه ام سلمه بر همه مقدم تر دیگه، چون بیت صاحب بیت حالا بر صورت بشون بوده اونجا دیگه.
و این که پیامبر جدا میکنه و اجازه نمیدهد و این بیان رو دارن، علتش دقیقا این هست که میخوان فاصله بگذارن بین ازواج و اهل بیت. این برای همه روشن بشه. استشهاد بعدی رو میارم، این دیگه صحیح مسلم هست.
حالا ممکنه استاد عباسی مثلا در عوام این اصطلاح استفاده بشه.
بله
مثلا
بله.
ممکنه بعضی در... جاها
بله، ما ببینید وقتی پیامبر داره استعمال میکنه
مثلا شبهه برطرف بشه که
بله ممکنه میگن این حرف حرف عوامانه، در عوام ممکنه من بیام اصطلاحا اهل بیت رو مثلا ازواج و فرزندان همه رو با هم بگم، اما مطالبی که پیامبر میگوید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بر یک حرف پیامبر، یک سخن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، کلی قواعد فقهی، کلی آثار فقهی و آثار اخلاقی و علمی مترتب میشه. پیامبر حرفش و عملش با حساب و کتابه.
درست نه؟ حالا من منظورم
اینه که مسامحه کنه، مسامحتن حالا همه اینا که تو خونه اینجا واقعی خاصی داره شکل میگیره.
نه اصلا من منظورم این بود که گذشته حالا از فرمایش پیامبر تو گفتار مردم، منظور
همون در ممکن... گفتار مردم ممکنه با مسامحه و نه. به چیز
نه، نه، بگن. نه نه نه، این که خودشون مثلا بره. ما میره منزلی که میگه اهل بیت هستن، مثلا منظورمون خانه خانومشه همسرشه، منظورم این بود. الان در نگاه مردم ممکنه این اتفاق بیفته وقتی که میگن مثلا اهل بیت شامل زنم بشه، مردم عادی رو میگم، کاری حال به اون روایت ندارم.
بله.
ولی اینجا چون تصریح درش آمده و توضیح درش آمده، اومده بین اهل بیت و نساء و همسران در واقع جدا.
بله کاملا اینجا جدا کردن. بعد در زمان رو هم باید ببینیم. دوران دوران پیامبره و لفظ لفظ معناداریه. اهل البیت رو دارن به یک عنوان خاصی داره استعمال میشه و معنا داره. در همون دوره پیامبر هم
جاهای اگر احیانا استفاده کرده باشن مسامحتا استفاده کردن مردم عادی، یعنی مردم عادی هم اون دوره معنی اهل بیت رو همسر رو به این معنا جز اهل بیت نمیدانستن. یه جاهایی بله مسامحتا، یعنی حالا به قول شما آمد و سوال کرد اهل بیتتون هستن، یعنی زن و بچه‌هاتون منزل هستن یا نه مثلا تنها در منزل، این مسامحتا. و برداشتی که الان ما داریم مثلا در ممکنه عامیانه باشه متفاوته، ما داریم روایت پیغمبر رو بررسی می‌کنیم.
این مسئله
رو بله این رو روشن می‌کنیم. خیلی ممنون از همراهی شما. این مسئله بلکه می‌خوام عرض بکنم از صحیح مسلمه و جالبه ذیل روایتی است که مربوط به حدیث ثقلین هست. در ذیل روایت حدیث ثقلین، چون اونجا هم اهل بیت به کار برده شده، اینی تارکم فیکم فیکم ثقلین کتاب الله و عبرتی اهل بیت، این دیگه صحیح مسلمه، این دیگه کتابی که مورد استناد و اتقان در نزد اهل سنت هست. در صفحه 1131 کتاب فضائل الصحابه روایتی که آورده از در رابطه با بحث حدیث ثقلین، حدیث ثقلین رو میاره، میگه فقلنا، حالا این روایت رو که داره از زید بن ارقم نقل میکنه، من اهل بیتهی نساؤه، زنای پیغمبر منظورشه که دوتا شیعه گرامات کتاب الله اطرتی بد و اهل بیتی، من اهل بیتهو نساؤه، کدوم ها کی هستش؟ نساء پیامبر هستن. قال الله، گفت نه، ویم الله ان المرأة تكون مع الرجل الاسر من الده ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها اهل بيته اصله.
درسته،
ما مسامحتا یک خانم رو گاهی در جامعه ما به نام همسر صدا میزنن، اما اگر بخوان شمارش بکنن این از کدوم قبیله است، شمارش میکنه از قبیله پدریش. اهل بیت اونه. عامیانش هم این که یک نفر وقتی خدای نکرده یک خانم از آقای طلاق میگیره، این خانم این وسط زمین آسمون معلق نیست، طلاق که گیره برمیگرده خونه پدریش، پس اهل کیه؟ اهل پدرشه. وقتی از همسر طلاق میگیره مراجعت میکنه برمیگرده خونه پدری، نمیگه آقا من که دیگه اهل پدر مادرم نیستم، اهل این آقام، این آقا منو طلاق داده، الان اهل هیچ کس نیستم، کلا مستقلم. نه، عموم افراد مراجعه به اهل میکنن و پدر هم مکلف، خودش رو مکلف میدونه که از این دختر خانم خانم نگهداری بکنه و پذیرایی بکنه ازش. اینجا هم داره به همین میگه ویم الله، قسم به خدا یک زن با مردی العصر من الده یک زمان طولانی رو زندگی میکنه، ثم یطلقها، طلاقش میده این مرد به هر دلیلی، فترجعه الى ابیها و قومها، بر میگرده به خانه پدریش و به قوم خودش، اهل بیتهی اصلو، اهل بیت یک نفر اصل یک نفر هستن، یعنی فرزندان یک نفر، اونهایی که دارن جزء فرزندان او هستن و جزء نسب او به حساب میان. خب این چیزی که داره صحیح مسلم بیان میکنه، پاسخ صریح که نساء ازواج اهل بیت نیستن، دقیقا مقابل چیزی که ابن تیمیه داره بیان میکنه. یه جای دیگر من مراجعه میکنم صریح خدمت جناب استاد دوستایی باشیم، بتونیم تماسهای تلفنی هم داشته باشیم. صحیح مسلم شرح نووی،
درسته،
شرح نووی بر صحیح مسلم، یک کتاب کاملا معتبر از علمای طراز اولی که شرح بر صحیح مسلم داشتن نزد اهل سنت، جلد 15 این کتاب چاپ اول سال 1349 هجری صفحه 180 آورده چی ذکر کرده، میگه والمعروف فی معظم روایات، معروف در معظم از روایات، در بسیار از روایات، فی غیر مسلم انه قال لسا نساؤه لسن من اهل بیته،
نیست
در معظمی از روایات در غیر از صحیح مسلم این آمده که زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نیستن. من سوال میکنم از آقایون وهابی و در مرحله بعد از بینندگان خودمون، بینندگان عزیز شیعه و سنی، که اگر ما میخواییم بعد از 1400 سال حرف پیغمبر رو بفهمیم، از کجا باید بفهمیم این حرف رو؟ غیر از اینه که یا آیه قرآن رو میخواییم بفهمیم، از کجا باید بفهمیم؟ آیه 33 احزاب آمده به سال تطهیر اهل بیت رو بیان کرده. ما خواهیم اهل بیت به کجا باید مراجعه بکنیم؟ به چه کسی مراجعه بکنیم؟ غیر از این که مراجعه بکنیم به روایاتی که در شرح این آیه آمده، حرفهایی که مفسرین در ذیل این آیه قرآن زدن، و همه اینا دارن مقابل اون چیزی که ابن تیمیه میگوید و برداشت میکنن میفهمن و برداشت میکنن، و این ظلم ابن تیمیه به اهل بیت است. ببینید این که اهل بیت در این آیه این پنج نفر هستند، این از فضائل اهل بیته.
بله،
اون مطلب دومی است که ما بیایم از این آیه چه استنباط بکنیم. اون استنباط رو نپذیر، اشکالی
بله،
نداره،
درست میفهمم.
اما این فضیلت رو که اینها منحصره در اینها هست و اینها تحت کسا قرار گرفتن و این آیه در شأن نزول شد، این رو که باید بپذیری.
آقا همه مشکل با هم فضیلت هست.
بله، این مشکل با اون فضیلت و در کلام علمای اهل سنت هم بود، کسی که فضائل اهل بیت علیهم السلام رو، فضائل حضرت علی رو منکر می شود یا حتی تقلیل قائل می شود، پایین میاره، این شخص ناسبی هستش و دشمن اهل بیت.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. خدمتتون عرض بکنم که خب آقای عباسی عزیز واژه ازواج، همسران رو با اهل بیت تفاوتش رو گفتن از منابع اهل سنت. حالا از این ور میخوام باز یه نگاه دیگه داشته باشیم، اصلا روایت داریم که زنان و همسران جز اهل بیت باشن؟ ما همچه روایتی داریم؟
از کنم که ما برعکسش داریم. همونطوری که یک روایتی هم جناب استاد عباسی فرمودن که در اونجا آمده پیامبر به اون همسرشون فرمودن انک من ازواج النبی، حضرت هم سلام سلام الله علیه ها. غیر از ایشون، ما از دو همسر دیگر پیامبر هم روایتی داریم که من خیلی سریع عرض میکنم چون ظاهرم خیلی وقتی نمونده طبق ساعتی که اینجا هستش. ببینید در تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر ما مطلبی رو داریم در همون جلد 11 هم در صفحه 158.
بله،
وقتی میاد پیرامون آیه صحبت میکنه، روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، از عذر میخوام خدمت شما، از جناب عایشه هست.
بله،
همسر پیامبر، که یک فردی میگه من به همراه پدرم رفتیم پیش عایشه، فسألتها عن علی، پیرامون حضرت علی پرسیدیم. بعد ایشون میگه که آیا در مورد مردی از ما میپرسید که محبوب ترین فرد پیش رسول خدا بود و دختر او همسر او بود و احب الناس الیه، دوست داشتنی ترین مرد پیش رسول خدا بود. بعد میاد ماجرای آیه تطهیر رو نقل میکنه. وقتی که ماجرا رو نقل میکنه، میگه پیامبر اینها رو جمع کرد و یک لباسی بر روی اینها انداخت و فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی. ببینید اینجا فالقا علیهم فالقا علیهم ثوبنه، یه جایی داشت کسا، یه جایی داشت عبا، یعنی معلومه این چند بار اتفاق افتاده این ماجرا. خب اینها رو انداخت رو اینها، فدنوت منهم، من نزدیک شدم گفتم یا رسول الله آیا منم از اهل بیت تو هستم؟ فقال تنحی، برو کنار، فانک علی خیر، تو جات خوبه اما تنحی، برو کنار. حالا این عبارت، البته خب ما بحث داریم پیرامون الفاظ عبارت، ولی صحبتمون رو همین تنحیه، کاری با ادامهش نداریم که حالا انک علی خیر یا اون به جای خودش بحث علمی
عالم اهل سنت
خودش. بله، اون بحث علمی خودش رو میطلبه که باید در جای خودش بحث بشه. مطابق صحبتمون اینجاست، تنحی، تو برو کنار، جز زنان، جز اهل بیت نیستی، تو همسر من هستی ولی جز اینها نیستی. یا مثلا ما روایت دیگه داریم در کتاب صحیح سنن ترمذی. سنن ترمذی خب یکی از کتابای ششگانه اهل سنت، آقای محمد ناصرالدین البانی که یکی از علمای به نام وهابیه و توی علم حدیث شناسی خیلی قبولش دارن، ایشون اومده کتابی نوشته به نام صحیح سنن ترمذی، در جلد سوم که چاپ ریاض هم هست، میاد روایتی رو نقل میکنه، این هم صفحه دوم کتاب، جلد 3 صفحه 306، روایت 3205، میاد از حضرت ام سلمه سلام الله علیها نقل میکنه روایت رو. که از ام سلمه وقتی نقل میکنه ماجرا رو که پیامبر بر روی اینها کسایی انداخت و گفت اینها اهل بیت من هستن و از اینها دور کن خدایا رشت و پلید رو، من عرض کردم انا معهم یا نبی الله، منم هستم. ایشون فهمدن انک انت علی مکانک، انت علی خیر، تو بر جای خودت باش، تو جات خوبه ولی جز اینها نیستی. بعدم میگه صحیحون، سند روایت کاملا از نظر آقای البانی صحیحه. باز در روایت دیگه همین آقای البانی در همین جلد سوم نقل میکنه در صفحه 570 که باز هم از حضرت ام سلمه سلام الله علیها است، روایت 3871. بعد از اینی که میاد میگه بر اینها کسان انداخت، بعد پیامبر این جمله رو فرمود، اللهم ها اولای اهل بیتی و خاصتی، اینا اهل بیت منن، اینها خواص منن، اون خصیصین من، اون افراد ویژه نزدن، محبوبترین افراد من، خدا از اینها رئیس و پلیدو دور کن. حضرت ام سلمه فرمود آقا منم هستم، انک الا خیر، تو جات خوبه ولی جز اینها نیستی، صحیحون. بعد در ادامه میاد میگه و فی الباب عن عمر ابن ابی سلمه و انس ابن مالک و ابل حمرا و معقل ابن یسار و عائشه، تازه بقیه شو دیگه نام نمیبره. میگه آقا در همین باب که این آیه مخصوص اینهاست، از اینها هم روایت نقل شده. یعنی چی؟ یعنی این که این آیه مخصوص اهل بیت علیهم السلامه یک فرهنگ بین صحابه بوده. اما جالبه، حالا ما فرصت نداریم که من اون عبارت ابن تیمیه رو نشون بدم، ابن تیمیه میاد میگه آقا این آیه مال همسران دیگران هم هستن که علی و فاطمه و الحسن و الحسن، دیگران هم هستن، از اونا به اسم افراد در کنار نام میبره. خود همسر پیامبر داریم که بابا من نیستم، میگه من پرسیدم، پیامبر گفت نه خیر نیستی، به یکی پیامبر فرمود تنحی، به یکی گفت انک نمیدونم انک الا خیر، یا فرمود که انت الا مکانه و امثال اینها. باز ما روایت دیگری داریم،
یک موردش رو بگید استاد.
بله چشم ولی من این روایت رو بس چشم پوشی میکنم از یک همسر دیگه عرض بکنم. ببینید زینب بنت جحش، ما تا الان از عایشه گفتیم، از حضرت ام سلم سلام الله علیها گفتیم، حالا نوبت میرسه به جناب زینب بنت جحش. ایشون میگه در کتاب تفسیر ثعلبی الکشف والبیان جلد 8 صفحه 43 این مطلب آمده. ایشون میگه که فقالت زینب انا یا رسول الله، حضرت میفرمان کی میتونه افرادی رو صدا بزنه، میگه من. بعد میگه علی و فاطمه و حسن حسین رو صدا بزن، و بعد حضرت امام حسن رو میذاره در سمت راست، امام حسین سمت چپ، و حضرت امیرالمومنین و خانم صدیقه طاهره در مقابل. ثم غشاهم کساء خیبری، یا یک عبای خیبری بر روی اونها میندازه، و بعد میفرماید که خدا یا هر نبی اهلی داره و اینها اهل من هستن. این آیه نازل میشه. جناب زینب میگه گفتم یا رسول الله الا ادخل معکم، آیا من وارد نشم به همراه شما، من نیام تو؟ حضرت فرمودن مکانه که سرجات بیست، فانکه الا خیر ان شاء الله، تو بر خیر هستی اگر خدا بخواهد. خب ببینید این هم از این همسر پیامبر دیگه فرصت نداریم آقا.
درسته، اگر اجازه بفرمایید چون موارد قطعا زیاده، حالا اسم ببرید فقط اگر ذهنتون هست، چند مورد رو فقط نام ببرید.
من اینو فقط نشون بدم، صفحه‌شو نمیخونم. ببینید کتاب صحیح مسلم، خب چاپ دارالطیبه ریاض، در روی صفحه من هست. ببینید در صفحه 1136 خب
بله.
یه بابی میاره در کتاب فضائل صحابه، باب فضائل و اهل بیت نبی.
بله.
بعد روایت از کیه؟ روایت از عایشه است که میگه این آیه در مورد اینا بوده. ببین در باب فضائل اهل بیت نبی،
بله،
خود عایشه میگه اینا هستن. این در این مورد. حالا اگر در آخر فرصت شد، من یک کلمه فقط در مورد این معنای آیه دارم که چی این رئیس ما چی میفهمیم.
درست.
یکی از علمای اهل سنت میگه تفسیر بسیار زیباییه.
باشه.
اگر فرصت شد.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی. عزیزان بیننده، ما فکر میکنم نزدیک 20 دقیقه دیگه بیشتر از برنامه باقی نمونده. اگر اجازه بدن دوستان اتاق فرمان، ما خدمتتون باشیم، با تلفن ها دیگه فاصله اتاق فرمان نداشته باشیم اگر امکان پذیر هست که از وقتمون استفاده کنیم. آقای رجبی از شیراز اولین بیننده ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر آقای رجبی.
سلام علیکم و رحمت الله.
چطور آقای رجبی؟ خوب ان شاء الله.
خوبه، خیلی ممنون.
ارادتمند در خدمتتون هستم.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت مجری محترم و دو نفر از کارشناسان محترم و عزیز.
سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام.
و معزز که همیشه تو قلب ما هستن.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. یه مطلب من خواستم بگم در مورد با همین اهل در مورد با اهل البیت و یک سوالی خداشتم از
بله.
این دو عزیز کارشناس بزرگوار. مطلب اینه که در همین سوره مبارکه احزاب و آیه شریفه 33 که اهل بیت اومده، اهل بیت ذکر شده، قبل از آیه، یعنی در وقت ابتدای این همین، یعنی که ابتدای این آیه شریفه و آیه بعد و قرن فی بیوتکن نآمده و آیه بعد هم ما یتلا فی بیوتکن نآمده. یعنی اگر که اینجا منظور که زنان پیامبر بودن، پیامبر اکرم 9 تا زن داشتن، اینجا در آیه تطهیر باید که بیوتکن می اومد، در صورتی که فقط اینجا اهل البیت اومد، یعنی اهل البیوت نیومد. پس منظور اینجا فقط به یک خانه است که خانه اهل بیت که حضرت علی مرتضی و حسنین و حضرت زهرا سلام الله علیها هست، این رو میرسونه. و اگر اینجا منظور به خانه های دیگر زنان پیامبر بود، اینجا خداوند باید اینجا اهل البیوت رو می آورد. این یک مطلب. یه مطلب دیگه، خود دلیل نیست که اگر تازه که فرزند انسان جز اهل بیت باشه، همیشه به اصطلاح به این اطلاق بشه که اهل بیت هست. خداوند در قرآن کریم، حالا نمیدونم که چه سوره بچه آیه هست، خطاب حضرت نوح میفرماد که لیس من اهلک، انه لیس من اهلک، در مورد با فرزندت که فرزند تو گرچن که فرزند تو هست، اما به علت سرپیچی از تو فرزند تو نیست. اینم یه مطلب دیگه. و اما سوالی که داشتم خواستم که از این دو عزیز بزرگوار در مورد با کعب الاحرار نظر علمای اهل سنت در مورد با این شخص چیه؟ میخواستم ببینم که آیا کسانی هستن که ایشون رو تعد کردن یا گفته باشن ایشون حدیثش و حرفش درست نیست و چی جور آدمی بوده؟ میخواستم ببینم آیا کسی هست که ایشون رو نفی کنه یا نه؟
خب خیلی متشکریم آقای رجبی عزیز،
با سند و مدک اینا انشاءالله واسمون توضیح بده.
بسیار خب، خیلی متشکریم. حالا البته مال بحث ما بحث وهابیت هست، ولی خب حالا چون مطرح کردین انشاءالله عزیزان پاسخ شما رو هم خواهند داد. باهاتون خدافظی میکنیم. جناب ایران شاهی از تهران بیننده بعدی ما هستن. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
خدمت کارشناستون سلام عرض میکنم.
خواستم
بگم که واقعا ما نمیدونم چی فکر کنم ما باید چیکار کنیم که مثلا فیما بین عمر و حضرت علی مثلا فرق بذاریم. فرق این دوتا مثل فرق کتاب خدا میمونه و کتاب کفر. چرا ما اینقدر واسه خودمون بیام بخت بذاریم، برنامه به اجرا کنیم؟ چون این همه میدونن،
آقای ایران شایی.
بله.
ما بحثمون، ببینید، برنامه سر وهابیت بحثمون و نوک نیزه حمله گفتارمون رفتارمون وهابیت هست. بله. اگه این مباحث رو اگر میخواید مطرح بکنید، من ازتون خواهش میکنم که نپردازید بهش و سوال هم اگر تو مباحث اختلافی بین شیعه و سنی دارید تو برنامه های خاصه به خودش مطرح بکنید. الان صرفا بحث ما بحث وهابیت هست. اگر تو این زمینه نکته ای هست بفرمایید.
خب اینا ادعا میکنن وهاب یعنی خدا.
بله.
وهابی هم یعنی خدایی. درسته ادعاشون؟
قطعاً غلطه.
حالا انشالله پاسخ شما رو هم خواهند داد. آقای ایران شاهی نکته ای ندارید دیگه؟ باهاتون خدافظی کنیم.
یه مسئله دیگه ببخشید. خواستم این نرم افزار که شما نشون میدین رو از کجا باید پیداش کنیم؟
کدوم نرم افزار؟ آقای ایران شاهی جامع الکبیر.
اون که منابع اهل سنت توشه اون رو میخواید؟
نه مال شیعه رو.
شیعه؟
ببینید این نرم افزار جامع الکبیری که ما نمایش میدیم، دوستان اگه مانیتور هم امکانش که برای اهل سنت هست، باز ما غیر از این نرم افزار جامع که مکتبت اهل بیت هست که این خب در قم تهیه میتونید بکنید.
جایی برای دانلودین ها وجود نداره؟
من
نه دانلودین نیست، خریداری باید بکنم. اونطور ممکنه خرید اینترنتی براش وجود داشته باشه. مکتبات اهل البیت، الله اگه کسی قم دارن یا قم رشید میارن، احیانا ممکنه خرید اینترنتی هم داشته باشه ولی نرم افزاری که باید مجموعه کاملش DVD کاملش تهیه کنه
نصب بشه در
بر نصب بشه.
آقای ایرانشاهی، حالا شما تهران هستید، میتونید بر صورت جهت زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها آره تشریف آوردید یه سری بزنید ان شاء الله پیدا میکنید.
ممنون آقا،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. حالا سوالاتتون رو من پاسخ خواهیم داد. آقای رضایی از دماوند، عزیزان اهل سنت ما هستن، سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم آقای رضایی.
سلام دارم خدمت مدیری محترم و همچنین دو تا از کارشناسان زوزیه خوبتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
به نام خدایی که بها نمیخواهد، بهانه میخواهد، چون بشر قادر به پرداخت آن نیست. به نام خدایی که خاتم النبیین و محمد صلی الله علیه و آله و سلم است.
آقای رضایی جان، من عذرخواهی میکنم وسط کلام شما هم است، اگر صدای گیرنده تلویزیون رو ببندید چون تأخیر صدا باعث میشه که مقدار
باشه. چش ببخشید،
در خدمتتون هستیم.
آقای اسماعیلی هستی اگه اشتباه نکردم؟
ما در خدمتون هستیم، خواهش میکنم.
اسماعیلی سلام گرمی دارم خدمت حضرت عالی و دو تن از کارشناسان محترمتون.
ممنون،
اینجا قبول زحمت فرمودن. من چند تا نکته داشتم با چند تا شعبه و یه دونه هم گلایه اگه ما لطفید اجازه بفرمایید.
آقای رضایی جان، ما امشب یه مقدار برنامه‌مون دیر شروع شد، بعد وقتم خیلی نداریم، اگر صلاح بدونید یه موردش رو مطرح بکنید چون فرصت نداریم انشاءالله هفته های آینده.
من گلم از مدیری ها که هیچی از کارشناساتون هر موقع یه فرصت پیش میاره همیشه اهل سنت رو به نام وهابیت به قول معروف میکوبن. حالا اسمش وهابیته ولی اهل سنت رو دیگه مورد نوازش قرار میدن.
آقای رضایی
بله
شما امشب برنامه ما رو دیدین؟
بله من دیدم.
خب ما امشب چه کار کردیم؟
آجا با معذرت میگه سوال دارم.
نه ببینید جواب منو بدید چون فرصت خیلی محدوده، بیننده های دیگه هم پشت خط هم. ما امشب ببینید آقای رضایی عزیز، اومدیم عبارات ابن تیمیه رو بر ضد اهل بیت بیان کردیم که ابن تیمیه یک وهابیه، بعد اومدیم از کتاب‌های اهل سنت رد کردیم حرف ابن تیمیه رو. اگر ما اهانتی به اهل سنت کردیم شما بفرمایید، اگر نه بخواید بحث رو کش بدین خب بیننده های دیگه پشت خط هستن و این باعث تضییع وقت اونها میشه.
ببخشید
آقا
من سوالتون
رو
متوجه نشدم.
آقای رضایی من یه سوال از شما میپرسم، شما میخواید بگید بین اهل سنت و وهابیت تفاوتی نیست؟
آقای اسماعیلی حالا موندیم که شما وهابیت رو چجوری تعریف کنید.
خب من الان سوال از شما
تعریف
کنید. آره شما تعریف کن، شما از نظر شما وهابیت کیه، اهل سنت کیه؟
حالا البته اینجوری که من از صحبت های شما فهمیدم کسی که توسل و قبول نکنه میشه وهابیت.
حالا یه موردشه، خب
یه مورد بعدش هم یکی هم من دون الله واسطه قرار نده، از مثلا کسی واسطه نباشه اونو میگم وهابیت، اگه من اشتباه نفهمیده باشم.
خب حالا یکی دو مورد از موارد همینه.
خب
اهل سنت این رو قبول دارن، اهل سنت به زیارت میرن، اهل سنت توسل به پیغمبر بعد از رحلتشون رو هم میپذیرن، اما وهابیت نمیپذیرن. تفاوت اینجاست.
حالا آقای اسماعیلی من یه سوال از حضرت عالی دارم اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
اگه آدم توسل نکنه مستقیم از خود خدا بخواد چی پیش میاد؟
خب اینی که ما خیلی بحثش رو کردیم آقای رضایی عزیز، ما تو برنامه‌های مختلف هم
حالا شما بگید اگر توسل بکنه، اگه توسل انجام بده از اهل بیت بخواد اون وقت چه اتفاق، چرا باید در این صورت کشته بشه، چرا در این صورت اتهام شرک به او زده میشه، اینو برام جواب بدین. اون که مشترکاته، بله ما از خدا هم می‌خوایم، به خدا هم می‌خوایم خدایا این حاجت رو بده، ولی خود خدا در 64 سوره نساء، در آیات سوره یوسف، در آیات متعدد ارجاع داده ما رو برین سراغ پیغمبر از پیغمبر بخواید. حالا اگر کسی به این دستور قرآنی عمل بکنه، بره سراغ پیامبر، سراغ اهل بیت علیهم السلام، اون وقت چه اشکالی پیش میاد؟ شما اشکال این بخشش رو به ما بگین.
نه اگه ببخشید آقا شکر کردم. ببخشید شکر کلامتون. اگه آدم از خود خدا بخواد چه اشکالی پیش میاد؟
حالا من گفتم اونجا اشکالی پیش نمیاد. اگر خدا از اهل بیت بخواد شما بگین حالا این طرف چه اشکالی پیش میاد؟ اینو شما بیان بفرمایید.
وقتی که خود خدا میگه حی و یا حی و یا قیوم، برای چی گفته؟ میگن حی زنده است، خدا میده و ناظر بر اعمالمونه. وقتی خود خدا رو ما داریم چه احتیاجی داریم بریم پیش بنده خدا؟
جناب آقای رضای عزیز، آقای رضای عزیز، خود خدا گفته اگر از من بیای طرف من و رسول من رو بهش پشت بکنید منافق هستید. سوره منافقون آیه شماره 5 دقت بکنید دوستان، مانیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید در سوره منافقون داره نشانه های منافقین رو میگه. در آیه 5 میگه و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، زمانی که به اینا میگن آقا بیاید پیامبر برای شما طلب بخشش بکنه، لووا رؤوسهم و رأیتهم یسجدون و هم مستكبرون، اینها صورتشون رو برمیگردونن و با حالت تکبر میرن. خداوند داره میگه روی گردانی از رسول خدا نشانه منافقاست. حالا اگر کسی بگه نه آقا من رسول خدا رو نمیخوام، اهل بیت رو نمیخوام، فقط و فقط خدا رو میخوام، خدا میگه این فرهنگ منافقینه.
آقا رضا جان، آیه یه شأن نزولی داره.
میدونم، ببینید این دیگه
سیاقی داره. حالا مثلا او آیه به جای خودش، بعد اون آیه
نه دیگه آقای رضایی، آقای رضایی
اتفاقا جواب شماست آقای رضایی، خب جای خودشه دیگه.
آقای رضایی عزیز، برادر، اگر ما بخوایم بگیم به جای خودش، اون وقت اون خطاب قرآن شامل میشه. پیامبر توی اون درگیری که با مشرکین داشت چی میگفتن؟ نؤمنو به بعض، نکرو به بعض. یه بخشش رو قبول بکنیم، بخشش قبول نکنیم، نمیشه که. این آیه قرآن اینطوری میگه. لذا به خاطر همین قضیه علمای اهل سنت اومدن و گفتن آقا ما توسل رو قبول داریم، وهابیا قبول ندارن. دوستان مانیتور منو نمایش بدن. ببینید کتاب فتاوا منبع العلوم کوهوان، آقای محمد عمر سربازی از علمای بزرگ اهل سنت سیستان بلوچستان بودن، جلد اول ببینید در صفحه 278 میاد میگه فرق بین مسلمان و اهل سنت و وهابیت چیه. میگه هر دو مسلمونن، اما بین وهابی نجدی و میان مقلدین مذاهب چند فرق است. اول اینکه وهابی ها قائل به تقلید نیستن، دوم اینکه تصوف را منکرن، سوم توسل به اموات را مطلقا نفی میکنن و و و لذا علمای اهل سنت توسل رو قبول داشتن. و علاوه بر ایشون باز ما کتاب دیگری رو داریم. من اینجا ببینید کتاب گفتمانی در نقد وهابیت، این کتاب رو هم دوستان نشون بدن. این کتاب رو آقای مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی نوشته، از علمای شبه قاره هند، مولوی عبدالخبیر صمدانی فر هم ترجمه فارسی کرده. این کتاب مال اهل سنته. میاد میگه خلاصه اختلاف میان مقلدین مذهب و غیر مقلدان که وهابیا باشه چهار چیزه. مورد دوم رو میگه توسل، و مورد سوم مخاطب قرار دادن غایب با حرف ندا و سماع موت.
آقای رضایی از شما ممنون هستیم. بر صورت شما هم باید یک عنایتی نسبت به فرمایشات علماتون داشته باشید. در کتاب‌های مختلف اینها رو گفتن و این تفاوت‌ها رو قائل شدن. باهاتون خداحافظی می‌کنیم. خیلی متشکریم از شما، چون وقتمون هم خیلی کم هست. دو تا عزیزم پشت خط هستن. آقای جزینی از اصفهان، سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی،
حال شما چطوره؟
حال شما چطوره؟
ارادت من
سلامتی. سلام خدمت آقای عباسی و حضرت روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین آقا. اولا که یه سوال داشتم جان. یه موضوعی هم میخوام مطرح کنم و یه گلایه هم داشتم.
خواهش میکنم فقط خلاصه بفرمایید.
اولا که سوالم از حضرت روستایی، آقای حضرت روستایی، شما فرمودید اول بحثتون دو تا همسایه بهم بودن که شما گفتین
من لطان تظاهرت و علی رسول الله. شما اگر این عبارتی که من الان خوندم، من لطان تظاهرت و علی رسول الله، یعنی اون دو زنی که بر به قول معروف رسول خدا توطئه کردن، نه کی بودن؟
اسمشون رو
این عبارت صحیح بخاریه. خب
ابن عباس از خلیفه دوم میپرسه، اونجا هم نامشون رو میبره.
درست.
آره اونجا این عبارت شما سرچ بزنید. درست. من لتان تظاهرت و علا رسول الله.
ممنون.
زنده باشید.
بعد یه مسئله دیگه این که از نظر این شما گفتین که مثلا آقا این آقای ابن تیمیه میگن که اینو فقط مسئلهشون مثلا رو همسرای پیامبره. خب
بله.
بعد اینو مثلا از نظر عقلیشون مثلا من خودم به خود نوعیم از نظر مثلا حوزوی زیاد اطلاعی ندارم، ولی از نظر عقلی که بخوام بررسی کنیم با هم این خب وقتی میگه همسراش، بعد میاد میگه خب حالا علی و فاطمه هم هستن به قول شما، این خب عقلی مثلا هواداراش و مثلا اون طرفدارایی مثلا این آقای ابن تیمیه میخواد اینا مثلا بهشون بگی بگی که اگه قرار باشه مثلا تو خونه ما بگیم همسرامون، پس دیگه لزومی نداره بیان بگیم مثلا پسرامون هم هست.
بله.
لزومی نداره بیان بگیم خب حالا مثلا دختر برادرمون هم بیاد، اون نیست. خب این مشکله. بعد این که گفتم یه چیزم دارم، یه شکرم دارم از شما، گله من اینه که وقتی تو شبکه کلمه میری مثلا میری باشون صحبت کنی، اولا که فقط میگن سوالتو بپرس، سوالو که میپرسیم که خب شما قد کن ما جواب میدیم، شوهوشون دیگه نمیاد از هر جو دلش میخواد قضاوت میکنه.
من
به حرفی من که باید مثل این شبکه مثلا به شبکه ولایت از شما از عزیزی اهل سنت قبل از من شما داری باش صحبت میکنی، وقت زیاد برای اون آقا شاید اون شاید حداقل 10 دقیقه رو خط بود. خب ولی اینجا اینم که آزه میدن، خب این از اهل سنت هم خب خودشون مراعات کنند. یه شیعه هم که میخواد بیاد رو خط، مثل چند دفعه که من میام روی خط میمونم پشت تو استدیو میگن منتظر باش تو عزیز مثلا از رو خط بره، بعد آخه باره من از دستم میره قطع میشه دیگه نمیتونم صحبتم رو بکنم. پس اون یکم هم مثلا این آقا الان من فکر میکنم این آقا مثلا یه جورایی به همون ها رو وابستگی داره.
دست.
چرا این حرف میزنم؟ البته قصد توهین ندارم، ولی چرا این حرف میزنم؟ برای خاطر این که اون اومده حمایت از وهابیت بکنه. اگه حمایت از وهابیت نمیخوای بکنه، خب سوالی که میپرسه طبق دلیلی که دارن بهش مثلا ارائه میشه از اون باید تبعیت بکنه. عقل ما داریم، باید عقلمون رو میزان قرار بدیم.
اگر آقای جزینی جان دستتون درد نکنه،
درد نکنه آقای جزینی. من فقط برای گل روی شما، من روایت از صحیح بخاری رو اگه دوستان تصویر لپتاپ رو لطف کنن، همین عبارتی که حاجی روستایی فرمودن جستجو بزنید، این روایت از صحیح بخاری از خلیفه دوم هم سوال شده. روایت صحیح بخاری، بله، از خلیفه دوم که رفت سوال کرد، اسأل عمر فقلت من المرأتان اللتان تظاهرتا علی رسول الله فما اتممت کلامی حتی قال عایشه و حفصه. این روایت که صحیح بخاری و نقل قول از خلیفه دوم مطرح شد.
خیلی ممنون.
ممنون آقای جزینی. خداحافظتون باشه. یا علی مدد. خدا نگهدارتون باشه. ما وقتمون خیلی خیلی کم هست، اما چون عزیز اهل سنت هستن دیگه باشون صحبت میکنیم. آقا سعید از تهران سلام به شما.
الو.
آقا سعید سلام.
سلام آقای اسماعیلی.
حال شما خوبه؟ آقا سعید وقتمون خیلی خیلی کم هست. بفرمایید در خدمتیم.
آره من حالا دو تا سوال با عرض سلام و خدمت حضور ناصر محترمتون آقای روستایی و آقای عباسی.
علیکم السلام. بفرمایید.
یه سوالی داشتم از آقای روستایی، مثلا اینکه مذهب خود وهابیت و خود علمای مثلا بزرگ وهابی مثلا بنباز اینجور چیزا، اینا خودشون هم قبول داشتن که مثلا
بله اصلا در سایت آقای بنباز اومد که این یک لقبی است، لقب وهابی، که این اختصاص داره به علمای نجد. خود سایت بنباز هست، در سایت البانی هست و این رو میاد ادعا میکنه که آقا فرق ما با بقیه مسلمان اینه که ما توحید رو فهمیدیم، بقیه مسلمان نفهمیدن. بله این هم در سایت البانی هست، هم در سایت بنباز. جانم
بگم خودشون هم پس مذهبی به نام وهابی خود بنباز اینا قبول داشتن؟
بله بله بله.
اصلا تو سایتشون رسما اومده.
بعد یه سوالی دیگه هم داشتم آقا. من خودم چون شافعی مسلک هستم، یه بار دیگه هم زنگ زدم، یه چند سنی حالا موفق نشدم. یه سوالی دیگه هم می‌خواستم اینو بگم، خود مثلا شبیه که شما از مثلا مذهب شافعی بیشتر صحبت کنین اگه میشه در چیکار زمانیتون هستش اینا، که ما بیشتر چی کنیم.
آقا سید، ما خیلی از عناوین در واقع منابع اهل سنت که بیان میکنیم اینجا بر علیه وهابیت و اینها که حالا خیلی هستن، از علمای شافعی مذهب هم جزشون هستن، حالا انشالله دوستان این را هم توجه داشته باشن.
من تصویر رو یه لحظه آقا سعید، من تصویر رو نشونتون میدم در حد چند ثانیه اگه دوستان لطف کنن. این سایت رسمی بنباز مفتی اعظم عربستان سعودیه، ازش سوال کردن که آیا نظرتون در رابطه با نام وهابیت که بعضیا میگن چی، آیا شما به این اسم راضی هستید؟ توضیحاتی داده در انتهای مطلبش آورده که این لقب مربوط به علمای نزد به نام وهابیت لقب شناخته شده و بسیار خوبیه و اصلا لقب بد و ناپسندی نیست. لقب اهل توحید و ایمان از اهل دعوت به خدای عزوجل. این اعترافی که خود بنباز داره و میگه ما وهابی هستیم و وهابیت لقب خوبی هست.
ممنونم آقا سعید، خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. فقط یکی بحث کعب الاحبار و احرار رو میخواید احبار رو یه جای دیگه مطرح بکنیم، وقتمون کمه. یه کلمه وهابی هم پرسیدن آقای عباس،
اینکه بخوام دوباره سند رو نشون بدیم
دیگه نمیشاره. بله همین، خیلی کوتاه بگید.
برای علمای اهل سنت ایشون رو گفتن یهودیه، من همین امروز هم میدیدم ایشون.
صحیحش هم بگید چون بله اسم صحیحشون
کعب الاحبار.
بله چون ایشون اشتباه بود.
بله این از هبرهای به قول معروف یهودی بوده.
بله.
و علمای اهل سنت گفتن این آقا یهودی بوده. خیلی از احادیث تجسیم و تشبیه رو ایشون در به قول معروف کتاب اهل سنت وارد کرده. البته من به این بیننده عزیز قول میدم اگر فردا برنامه تریبون آزاد زنگ بزنن، من خودم مفصل یکی یکی این آدرس ها رو بهشون نمایش میدم، چون الان فرصت نداریم و اینا الان هم نشون میدادیم.
اینم که گفتم
مشاور خلیفه،
اونم که گفتم وهابی، وهاب از اسماء خداست.
بله وهاب از اسماء خداست، ولی چه ارتباطی به تروریستا داره؟ وهاب یعنی کسی که بالاخره لطف و عطوفت داره، ولی اینا همش کلن خشونتن.
اما اگر وهاب به این معنا هم باشه، باز نشون میده که یه گروهی هستن اسمشون رو از نام، اگر حرفیشون درست باشه، اسمشون رو از نام خدا گرفتن به خاطر نفاقشون و اومدن دارن با سوء استفاده از اون اسم مردم رو میکشن. بازم یعنی پس وهابیت وجود داره، منتها حالا ما میگیم وهابیت از محمد ابن عبدالوهاب گرفته شده، اونا میگن از وهاب از نام خدا گرفته شده. خیلی خوب از اون نام گرفته باشن، اما در این حال تروریستن وجود دارن، دارن آدم میکشن و باز پنهان شدن در پشت نام وهاب با صفت مقابل وهاب عمل کردن سازگاری نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. جناب استاد روسی از شما ممنون هستم.
نه دیگه، فقط
آره نه دیگه، آره انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه های آینده از شما ممنون و سپاسگزار هستم. دوستان بیننده از شما هم خیلی ممنون و متشکر هستم. همراه و همدل برنامه سراب وهابیت بودید. شاید دیگه بنده توفیق نداشته باشم در این برنامه در خدمتتون باشم، انشالله دوستان دیگه توفیق دارن در خدمت شما خواهند بود. البته من در برنامه های دیگه توفیق خدمتگزاری در شبکه جهانی ولایت رو خواهم داشت. فعلا خدا نگهدار، شبتون بخیر باشه انشالله.
جيت وقلبي ملهوف اريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني روايات المشي كثر المشى خطوة أخذ أجره ألف حج ألف عمره زرعت الشوق بدروبي جهت أركض يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عينات يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وأبو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف أريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني روح ونظر عيني ابو السجاد وديني يسجلني حبيب صابع اشتم اريد الدفتر الختمه يسجلني
قبل لا ينطق لساني جبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصني الحضرة عهد مني اجل كفرة جاني شلون ما حضرة وحق اللي رفع سبعة اذا لجلك تجل دمعة او جهب القبر شمعة تقبلني صحت للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا اهوى لك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلا زحوف اريد العالم يشوف يسجلني 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 يسجلني
عيني ابو السجاد وديني يسجلني
يا